بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اقتضاء در اختلافات قابلیت ها و موالید خلقی هستیم. به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، چند فصل شریف در تحقیق این مسئله که از مسائل معضله و مشکله هست به توفیق امام علیه السلام چند درس شریف را الحمدلله تحقیق کردیم، رسیدیم به این درس شریفی که درش هستیم. ادامه عبارات شریف را انشاءالله میخوانیم و به توفیق امام علیه السلام تحقیق میکنیم. پس اخلاط غریبه وقتی جمع شدن در بدن به واسطه روح اصلی هم زنده شدن، معزالک تصرف در مملکت او میکنند، اختیار را از دست او میگیرند، در دست او هیچ نمیگذارند. این به اشاره آن روح اصلی زنده شده و حالا که انهو شخص عوض شده که انهو اونیست. بسا شخص مؤمنیست در حال مرض فسق میکند، کفر میگوید، کارهای لهو و لعب میکند، روحش هم زورش نمیرسد مانع بشود. دیگر اگر داشته باشید اینها را سرش به دستتان میآید که چرا اهل حق گوشه نشین شده اند، چرا سوس کرده اند امرا تا اهل باطل هر کار می خواهند بکنن. سرش همین هاست که عرض می کنن. پس وقتی خلطی زنده شد به تصدق سر آن روح اصلی زنده می شود، خیالش هم از اوست. اما حالا که زنده شد تصرف در مملکت او می کند، به آنجا هم می زند، به طوری که گاهی مرض بر طبیعت غالب می شود، مریض را می میراند. دیگر آنها را که درست به دست می آرید انشاءالله می فهمید سر آنجور احادیث را که می فرمایند وقتی آدمی متولد می شود در دنیا، شیطان می رود دوی تل بسیار بلندی که وقتی آنجا دم را زمین می زند و فریاد می کند و خاک بر سر می کند. جمیع شیاطین و ابالسه که هستند او را می بینند و حاضر می شوند از اطراف بر گرد آن تل بزرگ. عرض می کنند ای سید ما، ای مولای ما، چه امری واقع شده که تو چنین میکنی؟ میگوید طفلی متولد شده یک جایی و این شخص عالمی خواهد شد. شیاطین تعجب میکنن که طفلی متولد شده باشد، این همه داستان نمیخواهد. میگوید من خبر دارم این چه میکند. این تیشهی به دست میگیرد، تیشه ما را به آب میرساند. عرض میکنن تو ما را از بده، میرویم آن کسی که تولد کرده خفه اش میکنیم، او را میکشیم. میگوید هیهات هیهات، شما نمیدانید، اگر این نباشد ما دیگر زنده نیستیم، نه ما زنده ایم نه کسی دیگر. او را اگر بکشیم خودمان هم دیگر نخواهیم بود. او که هست هی او خراب می کند کار ما را. و به واسطه او زنده هستیم. خلاصه ملتفت باشید، اینها به دستتان باشد. تا به اینجای از مطالب شریف در ادامه مباحثی هست که بزرگوار علی الله مقامه در این درس شریف بیان فرمودن در مسائل دقیقه حکمیه که در این درس شریف بیان فرمودن و به طور خلاصه تا به اینجا اینطور شد. فرمودن که روش حکمت الهی در خلقت خلق، در خلق آفرینش این هست که خدای متعال اول مبادی را خلق میکنه، بعد موالید را، اول فاعل را خلق میکنه بعد فعل را، اول عناصر و بساط را خلق میکنه بعد مرکبات را. نمیشه اول نماز زید آفریده بشه بعد زید را بیافرینن، این نمیشه، محاله. اول زید را خلق میکنن بعد نماز زید را، اول فاعل را بعد فعلش را. در خلقت این موالید هم حکمت به همین طریق هست، به همین روش هست. اول عناصر را، بساط را آفریدن و بعد از ترکیب عناصر و بساط مرکبات را خلق کردن. فرمودن که موالید این عالم، خب الحمدلله دیگه تا به اینجا این مسئله برای انشاءالله افرادی که در این دروس مبارکه در عبارات بزرگان علی الله مقامهم ممارست داشتن، مداومت داشتن، دیگه مطلب برایشون واضح هست، بیان هست. نوع موالید عالم، یک سری از موالید جمادات هستن، یک سری از موالید گیاهان هستن، یک سری از موالید حیوانات هستن، بعد انسان هست، بعد انبیا هستن علیهم السلام، و اشرف از همه محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. در این بینابین یک سری موالید ناقصه هم داریم، مثل اجنه و مثل ملائکه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. فرمودن بزرگوار الله مقامه که این موالید که مشاهده میکنیم، میبینیم به دلیل عقل، به دلیل مشاهده نبودن و اینها را می آفرینن، معدوم بودن، نیست بودن، بعد اینها را هست می کنن، می آفرینن به خلقتی که برای هر مولودی بهترین هست در حد خودش. هر مولودی را در نحو احسن صانع حکیم می آفرینه. این خلقت موالید هست. به عقبتر رجوع میکنیم، برمیگردیم، میبینیم که این موالید را از ترکیب عناصر میسازن، از ترکیب عناصر، از اختلاف در مقادیر این ترکیب. عناصر یعنی آب، خاک، آتش، هوا، عناصر این آدم و بساط که فلکیات هستن، ادامه عناصر که فلکیات باشن، مجموعش را میگن بساط. از ترکیب این بساط، این عناصر، موالید را خلق میکنن. برای هر مولودی قالب مناسب اون مولود، بدن مناسبش را خلق میکنن، اون مولود را در این بدن متعین میکنن، متکون میکنن. از عناصر و بساط که قهقرا برگردیم به عقبتر، در عناصر و بساط هم فرمودن که این عناصر و بساط هم مشاهده میکنیم پیوسته در حال فنا و حدوث هستن، در حال فنا و آفریده شدن. آب فانی میشه، آب جدید آفریده میشه. این آب ترکیب میشه در یک مولودی، استحاله میشه به یک ماده دیگر، به یک مولود دیگر، به یک آفریده دیگر استحاده میشه، مزاجش به مزاج این مولود، بعد این مولود فانی میشه، تجزیه میشه، باز آب جدید از این تجزیه حاصل میشه. آتش همینطور، هوا همینطور، خاک همینطور. حتی مثال زدن یک زمانی میشه که آبهای آدم مقدارش خیلی زیاد میشه، مثل زمان نوح علیه السلام. یک مقدار یک وقتی میشه که مقادیر مقدار آب آدم، آبهای آدم مقدارش خیلی کمتر میشه، مثل زمان بعد از طوفان نوح علیه السلام. پس این عناصر پیوسته در حال فانی شدن و آفریده شدن هستن، زیادشون میکنن، کمشون میکنن. به همین طور از این عناصر برمیگردیم به عقب‌تر، فرمودن به چه میرسیم؟ به هر و برد میرسیم، به سرما و گرما، چون هر عنصری از ترکیب زوج این طبایع، از ترکیب زوج این خاصیت ها آفریده شده. مثلا آب از ترکیب رطوبت و برودت، خاک از ترکیب برودت و یبوست، از ترکیب سرما و گرما و رطوبت و یبوست، از ترکیب زوج زوج عناصر را آفریدن. تحقیق فرمودن رطوبت و یبوست، تری و خشکی، عقبتر برمیگرده به سرما و گرما، حر و برد. هر و برد، سرما و گرما، عقبترش بر میگرده به حرکت و سکون. از حرکت گرما را می آفرینن، اختزای حرکت گرما هست، اختزای سکون سرما هست، باز اختزای سرما یبوست هست، اختزای گرما رطوبت هست، همینجور میاد جلو. پس می رسیم به حرکت و سکون. در حرکت و سکون هم فرمودن که فعل سکون نسبت به فعل حرکت به این عالم جسم نزدیکتره. فعل سکون نسبت به فعل حرکت، نسبت به فعل حرکت در این عالم جسم، فعل سکون به این عالم چیه؟ نزدیکتره. فعل حرکت بالاتر از فعل سکونه. این را هم بیانش را فرمودن. یه قاعده کلی هم داریم که هرچه در وجود مقدمه در ظهور مؤخره، هرچه پایین تره، هرچه نزدیکتره زودتر ظاهر میشه، هرچه بالاتره، هرچه دورتره، هرچه شریفتره دیرتر ظاهر میشه. پس اول سکون را آفریدن، یا اول حرکت را، اول سکون را، سکون را اینجا آفریدن، چون سکون به اینجا نزدیکتر بوده. یعنی آدم چند سال بوده، چند هزار سال بوده، اول ساکن بوده، بعد حرکت را اینجا خلقش کردن، و در ادامه سکون و حرکت خلاصه این موالید را، بساط را و موالید را آفریدن. تا به اینجای از مطالب شریفه، اول سکون را آفریدن، بعد حرکت را. بعد فرمودن بزرگوار الله مقامه، بر طبق این قاعده که اول سکون را آفریدند بعد حرکت را، فرمودند هرچه در وجود مقدمه در ظهور مؤخره. مثال زدن به فهم انسان، مطلب را مثال زدن به فهم انسان، به فعلیت های شخص انسان. در خودمون مطلب را مثالش زدن. من انسان از مراتب متعدد آفریده شدم. مثال زدن که من انسان که از مراتب متعدد آفریده شدم، قصد میکنم یک قدمدانی را از یک جایی جابجا کنم، از زمین بردارم، روی میز مثلا بگذارم، یک قدمدان را. از کجا نشأت میگیره این اراده؟ از کجا آغاز میشه این تصمیم؟ از عقل. عقل من اینجا حکم میکنه به صلاح نیست این قلمدان روی زمین باشه، خراب میشه، ضایع میشه، منصدم میشه، این را یه جایی بگذارم ازش مراقبت بشه، به جهت منفعت و دفع مضرت باید جاش را عوض کنم. پس تصمیم از عقل صادر میشه. بعد به کجا سرایت میکنه؟ از عقد مستقیم به قلندان تصمیم تعلق نمیگیره. تفره در وجود محاله. تفره در وجود محاله، یعنی باید مراتب طی بشه. از عقل این تصمیم میرسه سرایت میکنه به نفس، به مقام نیت. نیت میکنم قلمدان رو از روی زمین برش دارم روی میز بگذارم. از نیت سرایت میکنه به خیال. خب تصور میکنم قلمدان را، زمین را، میز را، ارتفاع را، برداشتن را، گذاشتن را، این به این انگشتان صورت بگیره. با سر نمیشه، با پا نمیشه، با دست باید باشه. اینجور انگشت ها را جمعش کنم، بگیرمش، برش دارم، بگذارمش، باز کنم دستم را، انگشتانم را، تصورش میکنم. میرسه به مثال، به مقام خیال. بعد به کجا میرسه؟ میرسه به حیات. حیاتی که به این بدن تعلق داره. حیات در زمین عالم مثال هست، بهش میگن مقام حرقلیا. حرقلیا حیات این بدن هست، حس مشترک حیات این بدن هست، تعبیر میشه به آدم حرقلیا در این عالم کبیر. از حیات دستور به کجا میرسه؟ صادر میشه به روح بخاری. روح بخاری و روح دخانی که در این بدن هست، به روح بخاری بدن زنده هست و روح دخانی که در اعصاب جریان داره و به این واسطه بدن صاحب اراده هست. یعنی اراده به این بدن تعلق میگیره، نه که خودش اراده داشته باشه، اراده به این بدن تعلق میگیره. از حیات دستور میرسه به روح بخاری. بچه میشه از این روح بخاری و این روح دخانی که به اعصاب تعلق گرفتن، این دستور صادر میشه به اعصاب. اول به مخ انسان، به مغز حرام انسان، بعد صادر میشه به اعصاب انسان، چون اعصاب انسان منتهی میشه به اون مرکزی که روح دخانی از اینجا نشأت میگیره، مخ انسان و مغز حرام. از مغز حرام منتقل میشه به اعصاب، از اعصاب منتقل میشه به ماهیچه ها، به ماهیچه انگشت ها، ماهیچه کف دست، ماهیچه دست انسان، ماهیچه هایی که متصل هست به کجا؟ به استخوان ها. به حرکت ماهیچه ها استخوان حرکت میکنه، قلمدان را بر میداره، روی این مکان میگذاره. پس دیدیم از اون عقل این اراده، این دستور نشأت گرفت، رسید تا به بدن، به جسمی که در این آدم هست، به اون جزئی که در این آدم هست، تا اون اراده ظاهر شد. آدم کبیر هم همینطوره. از اون عقل این آدم، از عقل این آدم، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، دستور صادر میشه از عرصه محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. دستور صادر میشه از مقام بالای امام زمان صلوات الله علیه. همینجور این دستور نازل میشه، تنزل میکنه، تنزل میکنه، تا به حیات این عالم، مقام تصرف، مقام حرقلیاوی حجت صلوات الله علیه، مقام تصرف این عالم، از حیات به قلب این عالم که قلب این آدم وجود مقدس امام هست صلوات الله علیه روی زمین، به برکت این قلب این حیات به این آدم تعلق داره. روح بخاری و روح دخانی که انشاءالله میرسیم به جزئیاتش، روح بخاری و روح دخانی در این آدم که بهش اطلاق میشه به بلسان طبیعی، و همینجور این دستور که ریشه های این زمین هست، حس مشترک بر اینها تعلق داره، این دستور همینجور نازل میشه تا به اون جز این امر صادر میشه، تا به اون جز این عالم این امر صادر میشه. این کلیت این عالم کبیر هست. پس هرچه در اینجا نزدیکتر هست بایستی ابتداءن ظاهر بشه، هرچه بالاتر هست بایستی به سلسله مراتب ظاهر بشه. به مناسبت رسیدن به اینجا، این بدن گاهی اوقات مریض میشه، بیمار میشه. بیماری به چه واسطه بر بدن دست میده؟ به واسطه خلط غریب، به واسطه عفونت کردن، به واسطه تعفن کردن، خلط غریب، یک خلط غریبی در یک جای بدن، یک خلط زایدی در یک جای بدن حاصل میشه، تشکیل میشه، به این خلط زائد روح بخاری، حیات این عالم که به تمام این عالم، حیاتی که به همه این عالم تسری میکنه، به این عفونت هم بایستی تعلق بگیره تا این عفونت زنده باشه، اگر نه روش نمی کنه. اگر به این عفونت، به این قده سرطانی حیات تعلق نگیره که اصلا منشأ اثر نداره. پس این عفونتی هم که حاصل میشه، این خلط غریبی هم که حاصل میشه، به برکت از تصدق سر حیات این آدمی، حیات تعلق میگیره، این عفونت اینجا میتوانه زنده باشه، منشأ اثر باشه. عفونت مسیری که طی میکنه برخلاف مسیری هست که این روح حیات طی میکنه. روح حیات میخواد بدن زنده باشه، میخواد بدن به اون حیات خودش ادامه بده، در مسیر حیات سیر بکنه، سیر داشته باشه. عفونت چه میخواد؟ عفونت چه تأثیر داره؟ چه منشأ اثر میشه؟ میخواد بدن منسدم بشه، میخواد بدن از کار بیفته، میخواد بدن خراب بشه. اینجا بین طبیعت این بدن که طبع این روح حیات هست، حیات این بدن، و این عفونت، این کشاکش، این بحران وجود داره. کار به جای میرسه در این بحران که این عفونت بر این بدن غالب بشه، این روح حیات میره یک گوشه‌ای، همینقدر فقط بدن به حیات خودش ادامه داشته باشه، عفونت تمام این بدن را میگیره، عفونت تمام این بدن را میگیره، بدن سرطانی میشه به قول امروزی ها، بدن میکروبی میشه، بدن چرکی میشه. البته میکروب اصطلاحاتی که استفاده میکنن، ما خیلی به این اصطلاحات نه خیلی ارادتی داریم، نه خیلی در مقام وصفش و در مقام بیانش، نه خیلی اینها را قبولش داریم. انشاءالله میرسیم به اصطلاحاتی هم که امروز استفاده میشه. بدن حالا میگیم سرطانی میشه چون خیلی استفاده میشه امروز، بدن متعفن میشه، عفونت همه بدن را میگیره. اگر کار عفونت به جای برسه که غالب بشه بر این طبیعت، بر این روح حیات، چه میشه؟ بدن میمیره. اگر غالب بشه بدن میمیره. در این عالم کبیر هم همین اتفاق افتاده و در حال افتادن هست. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. این خلط های غریب، این عفونت ها، این نفاق ها، این کفر ها تمام این بدن را گرفته، تا به جایی که حیات این عالم، روح حیات این عالم که به برکت قلب این عالم به بدن تعلق داره، در مقام ناشناسایی به سر میبره. امام ما صلوات الله علیه قلب این بدن هست، قلب روی این زمین، از ترس این عفونت ها، این کفر ها، این نفاق ها، امام ما صلوات الله علیه ناشناسا هستن، غایب هستن، از ترس این کفر ها و نفاق ها. ترسی هم که اینجا بیان میشه نه به این معنا هست که امام ما قدرت ندارن اینها را از بین ببرن، نه، به جهت این هست که مصلحت هست، به جهت هایی، به حکمت هایی بایست اینجور باشه، بایست این عفونت ها به حد بحرانش برسه تا به سن بلوغ این عالم بد برش دارن. برای اینکه اینها را مهلت بدن، در حکمت اقتضا این هست که قلب این آدم اینجا ناشناسا باشه. به برکت این قلب حیات، یعنی مقام حور قلیاوی، بدن متصرف حجت علیه السلام به این آدم تعلق داره. اینقدر این عفونت، این تعفن، این کفر و نفاق بایستی به حد اعلا برسه تا به مقام بحران برسه، اون کشاکش آخر، یا جای امام هست در این آدم صلوات الله علیه، یا جای کافر و منافق هست، یا جای ایمان هست، یا جای کفر هست. رئیس کفار و منافقین ابلیس لعنت الله علیه میدانه، اگر بخواد ریشه ایمان را ابلیس لعنت الله علیه خودش در تصرف امام صلوات الله علیه، مرفستش در دست امامه، این سگ امامه. ابلیس میدانه لعنت الله علیه اگر بخواد که ریشه مؤمن را از روی زمین بزنه، امام از روی زمین برش میداره. تا اونجا مؤمن را اذیتش میکنه که ریشش از روی زمین زده نشه. میتوانه مؤمن را بره در رخت خوابش خفه کنه، این کارها را میتوانه بکنه، ولی میدانه یک خط قرمز داره. از این خط قرمز اگر جلوتر بیاد، چون ریشه خودش زده میشه، اگر بالکل بخواد روح از اینجا برداشته بشه، دیگه اینجا مقام موته، خودش هم اینجا جایگاهی نداره. تا امام صلوات الله علیه اهل ایمان را روی زمین نگه داشتن به برکت وجود حجت صلوات الله علیه، به برکت وجود حجت، به واسطه این اهل ایمان هست که امام علیه السلام به این آدم نظر دارن روی این زمین، امام تشریف دارن، اهل ایمان روی زمین هستن، شیعه در خدمت امام هست صلوات الله علیه، به این واسطه زمین را حفظش میکنن. پس شیطان تا کجا اذیت میکنه، تا کجا بحران ادامه داره؟ تا اونجایی که حد اکثر این انصدام و اذیت به اهل ایمان برسه ولی ریشهشون زده نشه، مستأصل نشن، مستأصل ریشهشون زده نشه. لولا ذالک لستلمت هم اللعوات. چه میفرمون در اون حدیث شریف؟ میفرماد اگر لمحه امام صلوات الله علیه عنایتشون، حفظشون، وجود مقدسشون روی این زمین نباشه، لستلمت هم اللعوات و احاطت بکم الاعدا، ریشه ایمان روی زمین زده میشه، ریشه مؤمن را میزنن. فرمودند وقتی مؤمن متولد میشه، به خصوص علمای از اهل ایمان، به خصوص بزرگان از اهل ایمان، چه عزاداری برای ابلیس هست لعنت الله علیه. پس تا حد بحران، تا اون نقطه آخر بحران، این کشاکش ادامه داره، تا وقتی که امام صلوات الله علیه به اون نقطه برسن که دیگه از نسل این کفار و منافقین مؤمنی متولد نخواهد شد، تا به اون نقطه‌ای برسن که دیگر وجود کافر و منافق روی زمین بر اساس حکمت الهی فایده‌ای نداره. اونجا دیگه کلن سرطانی‌ها را، عفونت‌ها را، تعفن‌ها را شروع می‌کنن از روی زمین برداشتن. عذاب آخر هست در این امت، که امت آخر هست. ادامه مطالب شریفه. پس والله اگر یک خورده فکر کنید، اینها داخل ضروریات دین و مذهبتان می شود. خدای صانع، خدای عالم، خدای حکیم، خدایی که هیچ بازی نمی خواهد بکند، از لهو و لعب بدش می آید. ربنا ما خلقت هذا باطلا، فرموده این زمین، این آسمان، این ابر، این باد، این زمستان، این تابستان، این اوزار آیا برپا می کند برای اینکه خر بسازد، گاو بسازد، برای اینکه فاسق بسازد، فاجر بسازد و کافر بسازد؟ حالا هم میبینی اینها ساخته شده، پس بدان که اصل مراد خدا این بوده که مؤمنی ساخته بشود در این دنیا. عرش میگردد به جهت وجود مؤمن، آسمان ها میگردد به جهت وجود مؤمن، این زمین خلق شده برای وجود مؤمن، اینها همه هستن، همه هم دشمن مؤمنین هستن. از تصدق سر مؤمنین باران میبارد و کفار منفعت میبرند. اگر باران به جهت خودشان باشد، لغو لازم میآید، ظلم لازم میآید. ربنا ما خلقت هذا باطلا، آن وقت باید گفت تو خلق کرده ای خلق را برای کفر و لهو و لعب و فسق و فجور، برای اینکه زنده باشند، رزق را بخورند، فحش به تو بدهند، فحش به انبیای تو بدهند، به انبیا و اولیا استهزا کنند. حالا که برای این خلقشان کرده ای، پس تو عجب لهوکار و لعبکار هستی. باری پس اصل بدن را از برای حق می سازند و اصل روح را برای حق می سازند. بدن مال روح هست، روح مال بدن است. بدن را ساختن برای روح. روح می خواهد ببیند، چشم باید داشته باشد، می خواهد بشنود، گوش باید داشته باشد، میخواهد بو بفهمد، شامه باید داشته باشد، طعم بفهمد، ذائقه باید داشته باشد، گرمی و سردی بفهمد، لامسه باید داشته باشد. اینها همه باید در بدن پیدا شود. پس این بدن را به باطل خلق نکرده، صد هزار حکمت به کار برده و این بدن را ساخته، لکن حالا صفرا غلبه کرده. حالا که صفرا غلبه کرده، اقتضای صفرای غالب فحش است، هرزگی زدن است، بسا کسی را بکشد و خود این بدن را بکشد. خود این خلط از تصدق سر بدن اصلی زنده است. حالا همینطور از حالت مؤمنین و کفار. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه خب می فرمان چرا خدا این همه آسمان و زمین را، این تشکیلات را، این نظام را آفریده؟ برای اینکه روی زمین خدا عبادت کرده بشه، برای اینکه مؤمن روی زمین ظاهر بشه. مؤمن اول در ملک خدا چه کسانی هستند؟ مؤمنین اولین محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. برای اینکه امام صلوات الله علیه روی زمین باشن، برای اینکه جنس محمد صلی الله علیه و آله روی زمین باشه و خدا را به حق عبادت عبادت کنه، تمام این آسمان و زمین را آفریدن. برای اینکه امام صلوات الله علیه روی زمین خدا را به حق عبادت عبادت کنه. خب امام علیه السلام که روی زمین بایستی خدا را عبادت کنن، بایستی امام روی زمین باشه. اگر امام روی زمین نباشه، خدا لمحه زمین را نگه نمیداره. امام روی زمین بایستی مأموم داشته باشه تا امام باشه. امام بی مأموم کوسه ریشبهنه. آفتاب بی نور زغال آفتاب نیست. آفتاب وقتی آفتابه که نور داشته باشه، امام وقتی امامه که مأموم داشته باشه، شیعه داشته باشه، پدر وقتی پدره که پسر داشته باشه. به شخصی که صاحب اولاد نیست که پدر نمیگن، که فرزند نداشته باشه پدر نمیگن. پدر به که میگن؟ به شخصی که فرزند داره. امام به که میگن؟ به شخصی که مأموم داره. پس امام وقتی امام صلوات الله علیه که مأموم داشته باشن، پس امام روی زمین صلوات الله علیه که عابد حقیقی، عابد اصلی، عابد اولی روی زمین هستن، بایستی شیعه داشته باشن. کونو مع صادقین، یعنی همیشه بایستی همیشه همراه با صادقین باشید. این آیه خطاب به چه کسانی هست؟ این قرآنی که نازل شده روی زمین موجوده که می فرماد به همراه صادقین حرکت کنید، چه کسانی حقیقتاً به همراه صادقین حرکت می کنن؟ صادقین یعنی محمد و آل محمد علیه السلام. اونهایی که حقیقتاً همراه صادقین حرکت می کنن شیعه هستن. آیه خطاب به شیعه هست. مگر میشه آیه روی زمین باشه، قرآن روی زمین باشه، مصداق نداشته باشه؟ لغو این قرآن. قرآنی که روی زمین هست مصداق نداره، لغوه. پس امام روی زمین بایستی شیعه داشته باشه، بایستی مأموم داشته باشه. پس هستن بزرگان در رکاب حجت صلوات الله علیه. هست خضر علیه السلام در رکاب حجت صلوات الله علیه. به برکت شیعه، به برکت این بزرگان، به برکت اهل ایمان، خدا رزقش را بر این زمین نازل میکنه. نه به برکت کفار، نه به برکت منافقین، نه به برکت کفاری که روی زمین خدا را استهزا میکنن، اولیاء خدا را فحش میدن. خدا که به اینها آسمان را نمیگردانه، خدا به اینها که باران نازل نمیکنه. پس این عفونت ها از تصدق سر حیات روی زمین زنده هستن. نگاه کنید کار به کجا رسید برای ابوذر علی الله مقامه. ابوذری که سبب رزق خدا هست روی زمین، ابوذری که شیعه امام هست صلوات الله علیه روی زمین، کار برای ابوذر اینقدر تنگ شد و تنگ شد، اینقدر مشکل شد که در ربزه از گرسنگی از دنیا رفت. او که خودش برکت رزق روی زمینه، چقدر کار برای مؤمن سخت میشه. چقدر عفونت غلبه میکنه تا به اینجا غلبه میکنه. پس میفرمان بزرگوار علی الله مقامه، خدا این آسمان و زمین را برای کافر و منافق نیافریده. هزار کافر و منافق خرقت بزنه، هزار برای خودش اموال تحصیل بکنه، هزار برای خودش اسباب تحصیل بکنه، برای اون نیست. این آسمان و زمین برای حجت هست صلوات الله علیه و برای شیعه حجت، برای حجت و شیعه حجت صلوات الله علیه. بچه می فرمود حالا همینطور از حالت مؤمنین و کفار. اصل مقصود خدا خلقت انسان بود، آدم را خلق می کند، آدم متصرف می شود در ملک او را که خلق کرد، شیطان هم خلق می شود و می آید آدم را گوشه نشین می کند، شیطان مسلط می شود. باز اینها را نمی خواستم تفصیل بدهم. وقتی که قابیل لعنت الله علیه هابیل را شهیدش کرد و شیس علیه السلام متولد شد برای آدم علیه السلام، به قدری قابیل و لشکر شیطان روی زمین مسلط شدن که تا زمان ادریس علیه السلام اینا همش به حالت مغلوبیت و تقیه زندگی می کردن. اینقدر اهل حق روی زمین مستضعف شدن. اهل حق تا زمان ظهور امام علیه السلام نوعاً به این استضعاف به سر میبرن. قابیل هست در حدیث امام علیه السلام میفرمان وقتی که آدم علیه السلام از دنیا رفت، در ریشه این خلاصه موسیقی ها و این نغمات موسیقی و این هرزگی ها امام علیه السلام میفرمان وقتی که آدم علیه السلام از دنیا رفت، قابیل به همراه ابلیس، ابلیس آمد به نزد قابیل لعنت الله علیه، برای او آلات و ادوات طرب و موسیقی آورد. اینها شروع کردن به زدن و رقصیدن، به شادمانی کردن در وفات آدم صلوات الله علیه، در درگذشت آدم صلوات الله علیه از دنیا. یک همچو فرزند ناخلفی بود این ملعون. پس اولاد قابیل، عبادسه، شیاطین که روی این زمین امرا به جای میرسانن که ظهر الفساد فی البر و البحر، اینقدر امرا تنگ میکنن و مشکل میکنن برای مؤمن که اینها به حکمت الهیه هست، به جهت این هست که مؤمن روی زمین باش، امام صلوات الله علیه روی زمین باشن، برای این آسمان و زمین میگرده. خلاصه ملتفت باشید، مطلب این بود که اول چیزی که وارد این عالم می شود سکون است و سکون اجزا را در هم می کوبد، بعد حرکت می آید. سکون از اسفل عالم غیب که متصل است می آید، بعد حرکت از جهت اعلای از آن می آید. دیگر در همین بیانات انشاءالله خواهید یافت که مشیت الله چطور تعلق گرفته به عقل، آن منتها الیه او تعلق گرفته. پس اول سکون غلبه می کند و اختزای سکون در هم کوبیدن است که نگذارد چیزی از جایی به جایی حرکت کند، نگذارد چیزی از جایی به جایی برود. پس این سکون همه را به سمتی می کشد، به سمت تخم عرزین می کشد، می برد. جمیع چیزهای ثقیل از این راه می آیند. سکون در کجا مبدأ شد، غالب شد؟ در زمین. دیگر در مشرقش همینطور، فکر کنید در مغربش همینطور، جنوبش و شمالش همینطور. این زمین مثل هندوان است، اجزای این زمین را از زیر هم می کشد، رو به خود جذب می کند مثل آهنربا. پس اول سکون وارد می شود بر جسم، بعد حرکت که وارد شد از خلاف ممر این می آید. این سکون می فرماید مثل آهنربا، این جذب باعث میشه که روی این زمین، این زمین مرکز ثقل باشه، مرکز سکون باشه. بعد انشاءالله وارد مبحث جذب و دفع هم میرسیم، جاذبه و دافعی که مثل آهن رو با مثل مغناطیس در اینجا مشاهده میکنیم. اینا از آثار نباتیت در آدم هست، انشاءالله برش میرسیم در دروس بعد. پس حرکت از بالا میآید رو به پایین، سکون از پایین میرود رو به بالا، حرارت از بالا می آید دو به پایین. پس دو مثلث متداخل یا دو کره متداخلن. و خیال کن دو کره متداخل مثل کاسه است که هم سرکه داشته باشد هم شیره. وقتی در هم بزنی سرکه و شیره را، هم روی کاسه سرکه هست هم ته کاسه شیره، هم همینطور. لطایفش جمیعا بالا آمده، قلایز و دردش یعنی تفالش ته نشسته، وسطش هم وسط است. پس حرارت از بالا می آید، حرارت از بالا می آید پایین، هی حجم جسم زیاد می شود. برودت هم از پایین حجم جسم را کم می کند، هی کوچکش می کند. این است که هر جا برودت غالب شده حجم ها کم شده، هر جا حرارت غالب شده حجم ها زیاد شده و صدها متوسط می ماند. دیگر درجاتش چندین هزار می شود، نمی شود تقسیم کرد الا غیر نهایه است. اینها نوعش هست که عرض می کنم. نوعش نه فلک هست، چهار عنصر هست. دیگر در هر فلکش فکر می کنی، فکر کنی می بینی چند طبقه است. از ته آب تا بالای آب چند طبقه است، روی هم روی هم. هر طبقه زیری سنگین تر است از طبقه بالایی، طبقه بالایی سبک تر است از زیری. آن طبقه ای که بالای کل ایستاده آبی است گرمتر از تمام آبهای دریا و لطیفتر است. فرض کنید خیکی را ببرن ته دریا، از آب ته دریا پر کنند و درش را ببندند و بیارندش بالا روی آب و آن وقت ولش کنند، می رود تا ته دریا. همچنین باز خیکی را از آبهای روی دریا پر کنند و درش را ببندند ببرند ته دریا، سنگی به پایش ببندند که برود ته دریا، سنگ را واکنند می آید بالا می ایستد. همین جوری که از بالای این هوا خیکی را پرباد کنند بیارن اینجا ولش کنند، اگر مخلا به تب باشد می رود بالا. به عکس از هوای پایین خیک را پرباد کنند ببرند بالا می آید پایین. البته در اینجا یک افتادگی داره، ادامه مطلب از همین بابت هاست. خیلی دارید می بینید لکن لا تفقهون تسبیحهم، از بس حکمت‌های خدا روی هم ریخته و زیاد است مردم فکر نمی‌کنند. این که ابر بالا ایستاده و بالاتر نمی‌رود از همین باب است. اهل تجربه تجربه کردند، شبنمی که یخ می‌کند روی زمین جمع می‌کنند توی پوست تخمی می‌کنند، آن وقت آن را می‌گذارند آفتاب گرم که شد بالا می‌رود. اهل حیله اینجور بازی‌ها را در می‌آورند، به همین حیله هاست. پس اینها هم قواعدی است، دیگر ملتفت باشید انشاءالله. هر عنصر چندین طبقه است. اینی که فرنگی ها میگوین عنصر منحصر به چهار نیست، این را اهل حق وانه میزنن، درست میگوین. چنان که دوا درجات دارد، یک دوایی در اول درجه گرم است، یکی در دوم درجه گرم، در دوم درجه سرد است. درجه آب، آن آبهای نزدیک تهش که انه خودش رجن است، غلیظ است، خاک زیاد دارد، اگر باید متحجر شود آنها زودتر متحجر می شود. آبهای بالا خیلی شبیه است به هوا، آفتاب به آنها بزند زود بخار می شود، می آید بالا. آبهای زیر به آن زودی نمی آید بالا. اینجا درس شریف به پایان می رسه. خب در مطالب انتهایی فرمودن بزرگوار علالله مقامه، پس از کجا آغاز شد؟ از سکون و حرکت. و سکون به این عالم جسم نزدیکتر بود یا حرکت سکون نزدیکتر بود؟ پس اول سکون ظاهر شد بعد حرکت. سکون در کجا ظاهر شد؟ در وسط این عالم جسم، در نقطه ثقلش که زمین باشه. حرکت در کجا ظاهر شد؟ در آسمان های این عالم جسم. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه، بعد که عناصر را و بساط را در اینجا آفریدن از اقتضاء این حرکت و سکون، فرمودن که این عناصر که نگاه میکنیم، این آب، این خاک، این هوا، این آتش، در این عناصری که نگاه میکنیم، عناصر اینجور نیست که از بالا تا پایینش مخلا به تب باشه. یعنی عناصر در این هوا مقداری خاک هم داریم، در این هوا مقداری آتش هم داریم، مقداری رطوبت و آب هم داریم، در خاک همینطور، در آتش همینطور، در آب همینطور. می‌فرماید در یک دریا نگاه می‌کنیم طبقات آب از اون کف دریا تا سطح دریا طبقات آب متفاوته. هرچه بالاتر بیایم آبها لطیفتر میشه، هرچه پایین‌تر بریم آبها کثیف‌تر و غلیظ‌تر میشه. اگر خیکی را از آب کف دریا پر کنند و یه دریا رها کنند، به سمت کف دریا حرکت میکنه. اگر خیکی را از آب سطح دریا پر کنند، در کف دریا این را رها کنند، به سمت سطح دریا حرکت میکنه. اینجا طبقات لطافت و غلظت داریم، در هوا هم همینطوره، در سایر عناصر هم همینطوره. پس عناصر به اینجوری که به صرافت اولیه باشن، مخلا به طب باشن، اینجور نیستن. عناصر یعنی در این هوا که نگاه میکنیم، خاصیت هواییت در اینجا غالبه، در این آبی که نگاه میکنیم خاصیت ماییت در اینجا غالبه. مقداری خاک را در این آب حل شده داریم، مقداری آتش را در این آب حل شده داریم. به همین جهت به طبقات این عناصر که نگاه میکنیم، میفرمان که به همون اندازه‌ای که در غلظت و لطافت با هم فرق میکنن، به همون اندازه طبقات اینها با هم فرق میکنن. از این لحاظ اگر بگن عناصر متعدده، بیشتر از چهار تا هست، این لحاظ لحاظ صحیحی هست، این لحاظ لحاظ صحیحی هست، در این لحاظ، در این دید عقلانی. بعد بزرگوار علالله مقامه میفرمان فرنگی ها که میگن عناصر بیشتر از چهار تا باشه، از این لحاظ لحاظش صحیحه، ولی لحاظی که اونها در نظر دارن، عرض کردیم، لحاظی که اونها در مبحث عنصر، در مبحث خلاصه بحث جسم و ماده در نظر میگیرن، لحاظشون این هست که کیفیت را چیزی به نام کیفیت قائل نیستن، کیفیت را اسیر کمیت میدانن، کیفیت را در قالب کمیت تعریف میکنن. چرا؟ چون بناشون بر مشاهده و حس هست تا بناشون بر عقل باشه. میگن طلا یک عنصر، نقره عنصر دیگر، فرق طلا با نقره در چه هست؟ مثلا طلا از این قد پروتون تشکیل شده، از این قد کره تشکیل شده، از مثلا میگیم 70 تا، این از 50 تا، اون از 100 تا، این از 70 تا، به کره صفر کنار هم قرار گرفتن، به طول و عرض و عمق کنار هم قرار گرفتن، که خاصیت عوض نمیشه. خاصیت مزاج یک طبع پنجمی هست، یک خاصیت، یک جوهری هست که از عالم غیب این تعلق میگیره. مگر میشه 10 تا توپ را کنار هم بگذارن یک خاصیت داشته باشه، 20 تا همون توپ را کنار هم بگذارن خاصیت عوض بشه؟ خاصیت یک امری هست، یک جوهری هست که عقل این را میفهمه و مشاهده میکنه. خاصیت از عالم غیب تعلق میگیره، به اینجا ربطی به تعداد توب ها و کره ها نداره، ربطی به این نداره. یعنی اینقدر دلایل حکمی عقلانی هست. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگرچه عفونت غلبه پیدا کرده، اگرچه اهل حق گوشه نشین شده، اگرچه کلمات حق منزوی شده، کلمات حق منزوی شده، محل استهزا واقع شده، ولی دلیل نشده که شیطان حجتش غالب بشه. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اهل حق حجتشون اگرچه منزوی باشن، اگرچه مستضعف باشن، اگرچه گوشه نشین باشن، خدا بایستی، امام زمان بایستی صلوات الله علیه، همیشه حجت حق را غالب نگهش دارن. پس بزرگان ما علالله مقامهم، بزرگ شیعه وقتی وارد میشه در علم طبیعی، اینجور پته علم طبیعی را به باد میده، اینجور ریشه شون را میزنن. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را درس بعد را به توفیق امام علیه السلام در مجلس بعد انشاءالله آغاز خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.